أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه ششم یعنی وجوب خمس بود. ادله وجوب خمس را ذکر کردیم. یک اشکالی اینجا مطرح شده بود که اگر خمس واجب است و ادعا می شود از ضروریات، پس چرا از عصر رسول خدا تا عهد صادقین رد و نشانه ای از پرداخت خمس، اخذ خمس یا اینکه کسی را برای جمع آوری خمس مخصوصا پیامبر بفرستند نیست؟ بالاخره اگر خمس واجب بود باید یه ردپایی از وجوب خمس در عصر رسول خدا یافت میشد. زکات واجب بود، پیامبر مأمور میفرستادند برای گرفتن زکات، در حالی که درباره خمس این چنین نیست. عرض کردم این اشکال دو وجه داره، یعنی از یک جهت توسط بعضی نسبت به اصل وجوب خمس مطرح میشه، وجه دیگرش که توسط بعض دیگر مطرح شده این است که بعضی از اقسام خمس قطعا در این دوران واجب نبوده و به اون عمل نمیشده. در پاسخ به این اشکال عرض کردیم بهترین راه پاسخ به این اشکال بررسی اون چیزهایی است که در این دوران اتفاق افتاده به استناد بعضی از نامه‌های رسول خدا. ثابت کردیم در اون دوران در عصر خود رسول خدا در سنه نهم و دهم هجری قطعا این مسئله مطرح بوده، اونم نه فقط نسبت به غنایم جنگی بلکه نسبت به غیر غنایم از زمین و معادن و این امور مطرح بوده. بله نسبت به ارباح مکاسب نبوده، که حالا اونم در جای خودش وجهش را عرض خواهیم کرد. پس با توجه به این مکاتیب و نامه ها و الفاظی که در این نامه ها به کار رفته قطعا ثابت می شود که در عهد رسول خدا مسئله خمس مطرح بوده و اخذ می شده. فل جمله اون تو که حالا ما در این مقام می تونیم ادعا بکنیم، همچنین در زمان خلفا این مسئله قابل مشاهده است. در یه موردی ابوبکر در حین اعطای خمس منع کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها را از اخذ سهم ذی‌القربی. این در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مورد اشاره قرار گرفته، جلد 4 صفحه 13. ابن ابی الحدید خودش از علمای عامه است ولی به این قضیه اشاره کرده که حین اعطاء الخمس ابی بکر از این که فاطمه زهرا سهم ذی‌القربی رو بگیرد منع کرده. یعنی معلوم میشه خمس، حالا ما اونی که شاهد ماست اینه، خمس گرفته میشد و توزیع میشد، منتها حالا در خصوص سهم فاطمه زهرا سلام الله علیها او منع کرده. این در وسائل هم این داستان ذکر شده، وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 261. در زمان عمر جملاتی از خلیفه دوم نقل شده که روشن میکنه که در اون دوران هم مسئله خمس جریان داشته، یعنی وجوبش مورد توجه بوده. این جمله از عمر وارد شده که ان جاءنی خمس العراق لا ادع هاشمی الا زوجته. اگر ان جاءنی خمس العراق لا ادع هاشمی الا زوجته، اگر خمس عراق به من برسه من هیچ هاشمی را نمیگذارم الا اینکه او را تزویج میکنم، یعنی براشون زن میگیرم، ازدواجشون رو فراهم میکنم. این کتاب الخراج ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم صفحه 20 و 21. خب اگر این جمله رو میگه، این در حقیقت اگرچه یه اشکال یه گله است که اهل عراق خمسشون را نمیدن اونجوری که باید و شاید نمیدن، ولی این درش کاملا روشنه که خمس واجب بوده، باید بدن ولی نمیدن، اگر بدن من این کارو میکنم. چرا؟ همچنین مواردی را از عمر نقل کردند که از معادن و کنوز خمس میگرفت، منتها در توزیع به یک رویه دیگر عمل میکرد، اینا رو بین مسلمین مثلا تقسیم میکرد. پس اخذ خمس در اون موقع باز کاملا قابل اثباته. اینم کتاب الاموال ابو عبید صفحه 351 تا 353 مفصل این جریان رو نقل کرده. موارد متعددی است که در عهد خلفا چنین اتفاقی افتاده و وجوبش کاملا مفروغ العین بوده. در دوران امیرالمؤمنین هم کاملا این مسئله قابل رؤیته. روایات متعددی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده که اشاره به این واجب و مصارف این واجب در مواضع متعدد داشتند، از جمله یه روایتی رو که ما قبلا خوندیم پیرامون وجه معایش عباد خاطرتون هست که وجوه معایش عباد پنج وجهه، یکیش وجه الاماره بود، وجه الاماره را همون خمس قرار دادن، استناد کردن به آیه خمس. علا ای حال در این دوران قطعا نشانه هایی از این مسئله دیده میشه، در کلماتی از امام باقر، امام سجاد، امام باقر، حتی از امام حسین علیه السلام. یعنی این یه واجبی است که اگر بخوایم در این دوران هم از نظر بیان و تبلیغ و هم از نظر عمل اثبات کنیم، کاملا قابل اثباته، تردیدی نیست، هم در عرصه تبلیغ این وجوب و هم در عرصه عمل کاملا این مطلب قابل اثباته. پس این اشکال که میگن در اون دوران رد و نشانه ای از وجوب خمس نیست، این قابل قبول نیست. تنها یه مسئله میمونه که اگر خمس، این نکته‌ای که در ذیل اشکال بیان شده بود، اگر خمسم مثل زکات واجب بود، پس چرا پیامبر جبایت الخمس نکردن؟ در مورد زکات جبایت و زکات معروفه، یعنی مأمورین رو پیامبر میفرستادن از قبائل که زکاتشون رو بگیرن، حتی سر اخذ زکات جنگ در گرفته، اما یک گزارش نداریم که پیامبر اکرم برای اخذ خمس مأمور فرستاده باشه. چه فرقی است؟ خب این نشون میده که زکات خمس واجب نمید. پاسخ این مطلبم لعل این باشه، در این که ما در مورد خمس نمی بینیم کسی را برای اخذ خمس سراغ مردم بفرسته، این درسته، یعنی در این تردیدی نیست که برای اخذ زکات پیامبر مأمور میفرستاد اما برای خمس نه، این کاملا درسته. ولی این نکته رو باید توجه کرد، بر فرض این باشه از عدم بعث مأمور، از عدم فرستادن مأمور برای اخذ خمس نمیتونیم کشف عدم وجوب بکنیم، اینا دو مسئله کاملا متفاوته. ملازمه ای بین عدم البعث و عدم الوجوب نیست. اگر پیامبر کسی رو نفرستادن دلیل بر این نیست که واجب نبوده، مگر در مورد واجبات دیگر اینجوری عمل میکردن؟ روزه واجب بوده، نماز واجب بوده، اما الزامی برای عمل به نماز و روزه نبود. حالا زکات یه خصوصیتی داشت، در مورد زکات این کار صورت میگرفت، در مورد خمس فرض کنیم چنین اتفاقی نیفتاده، خب از این نمیتونیم کشف کنیم که پس خمس واجب نیست. ما فعلا در مقام اثبات وجوب خمسیم، میخوایم پاسخ به این اشکال بدیم که این اشکال وارد نیست، خمس واجبه، ولو این که پیامبر مأموری هم برای اخذ ارسال نکنه. خذ من اموالهم صدقه. بله خب نه، حالا ببینید این یه جواب، من اون رو عرض میکنم. ثانیاً میتونیم یه فرقی بین خمس و زکات ذکر بکنیم. زکات در واقع مصارفش معلومه، فقرا یعنی مربوط به عموم مسلمین، هیچ جنبه‌ای از زکات به شخص رسول خدا و ذی‌القربی مربوط نیست. اما در مورد خمس، خمس بر طبق آیه قرآن لله لرسولهی و لذی‌القربی، این در اختیار پیامبر و ذی‌القربی قرار گرفته، حداقل بخشیش. درسته که ما گفتیم پیامبر و ذی‌القربی هم اگر در خمس حق دارن، این به خاطر اون حیث امامت و به اصطلاح امارتشونه، این ملک شخصی اونا نیست، وجه شخصی نداره. اما برای این که این شایبه پیش نیاد که پیامبر داره از مردم پول میگیره برای خودش، بالاخره ملک شخصی هم نباشه، ولایت در تصرف داره، ولایت او در تصرف هم معلومه که این در جهت صلاح اسلام و مسلمینه. اما برای اینکه این شایبه پیش نیاد که او داره برای خودش و خاندانش از مردم پول میگیره، مخصوصا در اون ایام که رسم بود در بین ملوک از مردم پولهایی رو میگرفتن، مالیاتی رو میگرفتن برای خودشون، سهم پادشاه و خاندان پادشاه بود. خب در اون فضا بله، پیامبر نسبت به ارسال مأمور برای اخذ خمس اقدام نکردند و صرفا به تبلیغ اکتفا کردند. تبلیغ خمس، تبلیغ این واجب صورت گرفته، آیه نازل شده، پیامبر در این نامه ها ملاحظه فرمودید، تحریک به پرداخت خمس کردند. اما اگر مأمور برای اخذ خمس نفرستادن، این به این جهت بوده که مبادا شبهه و شایبه ای پیش بیاد که اینها دارن مثلا برای خودشون جمع آوری اموال میکنن. بله؟ چی فهمه که؟ نه، زبانن به عنوان یک واجب دینی. خب بله.
مثلا شما هم میگید که این واجب به فلانی بده.
آره.
خب من باید برم بدم.
خب. خیلی فرق میکنه.
من باید بدم.
نه، ببینید الزام و اجبار. الان مثلا اگر همون موقع مأمور بالا سر هر کی میذاشتن الا ولابد باید نماز بخونی، آیا این جاذبه ای داشت؟ آیا واقعا این موجب میشد تمایل به نماز پیدا بشه؟ نه، یعنی اصلا زمینه پیدا کنه برای اینکه مردم عمل کنن. این اختیاری بودن و الزامی بودنش بالاخره در مورد زکات چون مصارفش متفاوته، اصلا ربطی به خدا، به رسول و ذی‌القربی نداره. خب میگن داره حکومت پول میگیره، پیغمبر داره میگیره بین فقرا تقسیم کنه، خرج عامه مردم بکنه. اما اینجور میاد بیان میکنه این حکم خداست، در این که نمیتونه کوتاه، میگه این حکم خداست، اینم برای اینه، اینم مسائلش معلومه، ولی فقط تبلیغه. اما اگر اقدام به اون کاری که مثل زکات میکرد، خب خیلی، یعنی هنوز زمینه فراهم نبود، هنوز آماده نبود شرایط برای این کار، چه بسا در آخر الزمان وجود مقدس حضرت حجت این کار رو بکنن، مثل خیلی از احکامی که اصلا بیان نشده بیان بشه، یا احکامی که برای اجراش الزامی نبوده و الزامی پیدا بکنه. خیلی فرق میکنه بین این دو تا.
این زکات رو
نمیتونه بگیم
مال حکومته،
این خمس
به حکومت ارتباطی نداره.
نه چرا دیگه، ببینید
زمان امام صادق زکات
میگرفتن، مبسوط الید نبود بگیره
دیگه، میگم زکات مال ولی خمس رو میگرفت.
نه همون موقع هم اونایی که چیز داشتن میومدن میدادن به حضرت، بله میدادن. نه ببینید، تا اونجایی که مانع نمی شدن، مزاحمت نمی شدن، وکلای شما در عصر ائمه اونایشون که یه خوردهی مشکلات کمتری داشتن وکلایی داشتن، این وکلا همه این اموالو می گرفتن. اصلا گرفتن اون اینجور نبود که حضرت بشینن اونا بتونن اونا براحتی برن بگیرن، اگر به اصطلاح اقدامی نمی کردن برای اینکه مبسوط الید نبودن، چاره ای نداشتن، حکومت قاصبانه می گرفت. دقت فرمودید؟ نه، از این جهت ما در مورد رسول و ذی القربا هم عرض کردیم، گفتیم این اصلا معنای این که لله و للرسول و لذی القربا، اون احتمالاتی که در اینجا دادیم، اون احتمالی رو که ما پذیرفتیم یعنی چی؟ یعنی این مال اونهاست، ولی نه ملکشون، نه ملک شخصشون، اصلا ملک نیست. لهم الولایت و فی التصرف، اینا ولایت در تصرف دارن، البته حوائج شخصیشون هم میتونن از این استفاده کنن.
سابقه که بگیم که شاید نمانی بگیم که اشتاقه لنبون خاطر که کرامت احمد بیستشون خودتون نمی رفتن با دست خودتون ببینن، بلکه مردم موجود
بودن. اون به اصل تشریعش برمیگرده، اینی که الان ما داریم بحث میکنیم این مال اخذه، اون وجوه اصل وجوبه، چرا واجب شده، یعنی وجوه تشریع،
منظورم گرفتنش،
یعنی اینم بخواد اینجا بیارید
در شنشون نبید که برن با دست خودشون بگیرن، مردم با وضعه کنن بیارن.
یعنی ببینید اگر شرایط فراهم بود، این در حقیقت اینی که شما میفرمایید درسته، این که به هر حال این کارو نکردن برای حفظ اون جهتی که شما میفرمایید، یا برای اینکه این شایبه در ذهن مردم پیدا نشه، اینا میتونه باشه. ولی اینا عرض کردم مثل همین است که من عرض کردم، در این حد که این شایبه پیش نیاد، اینا شأنشون حفظ بشه، این میتونه عبارت اخرای همونی که شما همینی که من عرض کردم باشه. درست،
شما یه فرق بین اون چیزا کار شخصی مسائل بذار باشه، این انبال نوکانه ایش در باید خیلی بیان و مشخص بذار که استفاده نماینده میدونست کارگوشا باشه، چقدر زمین داره محاصره کنه اون تکارش رو بید، ولی خمس یه مقدار امر غیر روشنی، نمیدونی چقدر انبال داره، شاید رفتی پا باشه، بذار فرستادم که واسه همین تمره یا نداشتن.
نه حالا اون موقع هنوز ارباح مکاسب اصلا جریان نداشت، اون موقع اونم به دلائلی، این مشکلی که شما میگید فقط در حوزه ارباح مکاسب پیدا میشه و الا در انفال که معلوم بوده زمین، نه هم معدن معلوم بوده هم انفال، یعنی اون حوزه‌ای که درش اون موقع باید خمس اعمال میشد روشن بوده. اینی که شما میفرمایید درسته، ولی در فرضی که در ارباح مکاسب هم جریان داشته باشه، یعنی کسی کسب و کار میکرده بالاخره باید معلوم میشده سودش چقدره، خب بله این معلوم نبود، ممکن بود یه چیزی اظهار کنه خلاف باشه، علی ای حال نتیجه این که این اشکال با عنایت به مطالبی که گفتیم وارد نیست و محصل مقدمه ششم این شد که وجوب خمس مما لا شبهه فیه، در این تردیدی نیست. و البته فی الجمله اینم استفاده شد از جوابی که ما دادیم که خمس منحصر در غنایم دارالحرب هم نیست، چون ما از این مطلب بعدن هم بخوایم استفاده کنیم. ضمن این که با این مطالب اصل وجوب خمس ثابت شد، این نکته به دست آمد که با بررسی تاریخی در مورد خمس در عهد رسول خدا و پس از اون، آدم میبینه خمس اختصاصی به عرض به حضور شما غنایم جنگی نداشته. تازه یکی از اموری که اهل سنت برش اتفاق نظر دارن این که در رکاز و معادن، خب این قوم ثابت، اینو همه اتفقت علیه العامه که غیر از غنایم، غنایم دارالحرب در خصوص رکاز هم، اینو حالا بعدن توضیح میدیم، خمس واجب. اما یک مورد گزارش نشده که پیغمبر برای اخذ خمس رکاز چیه؟ مأمور فرستاده باشه. این یه نقض مهمی است به اونا. اگر عدم فرستادن مأمور دلیل بر عدم وجوبه، پس در اون موردی که خود اونها قائل به وجوبن باید بگن واجب نیست و اونم خمس رکاز، چون اونجا هم پیامبر مأمور نفرستادن. این از مقدمه ششم. اما مقدمه هفتم در باره غنیمت، لفظ غنیمت، فی المراد بالغنیمه، چرا ما داریم از این واژه و این اصطلاح در مقدمات کتاب خمس بحث میکنیم؟ ببینید این لفظ و بعضی از مشتقاتش در قرآن وارد شده، در همین آیه خمس و آیات دیگر، شاید حدود چندین آیه، 7-8 آیه است که در مورد اون این واژه استعمال شده. در روایات این کلمه کثیراً ما استعمال شده. در کلمات مفسرین به جهات مختلفی این واژه مورد بحث قرار گرفته. فقها باز در این باره سخن گفتن. بعضن فقها و مفسرین همونی را گفتن که اهل لغت گفتن، گاهی اصلاً غنیمت را به یه معنای غیر از آنچه که اهل لغت گفتن تفسیر کردن. و مهمتر از همه این که این کلمه، حالا با اشتقاقش، نه خود غنیمت. در آیه خمس محل اختلاف واقع شده، بعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. این کلمه در آیه خمس محل اختلاف واقع شده، چون آیه‌ای که دلالت بر وجوب خمس میکنه اینه. خب خیلی مهمه این ما غنمتم برای ما معلوم بشه چیه. این آیه از اهم ادله ایست که در کتاب خمس در مسائل مختلف مورد استناد قرار میگیره. ما باید از این کلمه بحث کنیم، همین ابتدای امر، که دیگه در هر جا نیاز به این آیه و واژه غنیمت داشتیم و خواستیم لفظ غنیمت را به اصطلاح بهش استناد بکنیم، دیگه هی این بحث تکرار نشه. اینجا این بحث رو میکنیم، بعدن در مواقع و مواضع متعدد ارجاع میدیم به همینجا. همین اول کار ما هفت مورد، هشت مورد نقل شده که اینا خمس بهشون تعلق میگیره غیر از روایات. خب یکی از ادله همین آیات، مثلا مال مختلط به حرام، حلال مختلط به حرام، آیا با این آیه میشه تعلق خمس به او رو ثابت کرد؟ یا ارباح مکاسب؟ خیلی خوب، باید ما اینا رو بحث بکنیم. لذا بحث درباره این لفظ و این واژه اهمیت زیادی داره. بر این اساس ما بحثمون رو در پنج امر پیگیری میکنیم. یک، نظر اهل لغت. دو، استعمالات قرآنی، اینکه در قرآن این به چه معناست، یعنی این واژه در قرآن به چه معانی به کار رفته. سوم، استعمالات روایی، یه بررسی اجمالی در مورد روایات بکنیم، ببینیم در روایات به چه معنا به کار رفته. چهارم، در کلمات مفسرین جستجو بکنیم، ببینیم مفسرین در این رابطه چه گفتن. و پنجم، کلمات فقها رو بررسی کنیم. حالا اینجور نیست که فقها مثلا همه این واژه رو براش یه معنای عام می قائل باشن، شامل همه چی بدونن. خب مثلا یه مسئله، آیا اصلا این ما غنمتم شامل هدیه میشه یا نمیشه؟ شامل هبه و امثال اینها میشه یا نه؟ شامل ارث میشه یا نمیشه؟ خب اگر ما این واژه رو شامل هبه و هدیه و ارث بدونیم، قطعا باید خمس رو در مورد اونها هم ثابت کنیم. خب اینا خیلی تأثیر گذاره. لذا کلمات این گروه های مختلف، هم لغویین، هم مفسرین، هم فقها، و تفاوتی که در نظر اونها در این رابطه وجود داره باید معلوم بشه و ما نهایتا یه جنبندی بکنیم. یعنی در واقع ما اینجا داریم یه مبنایی رو استوار، این خیلی این بحث مهمه، یه مبنایی رو میخوایم استوار کنیم، یه پی رو بریزیم که بعد بر اون بناهایی رو بسازیم. اینجا میتونیم نتیجه بگیریم مال مختلط به حرام مشمول خمس هست یا نه، ارباح مکاسب هست یا نه، هبه، ارث، هدیه، صدقه. اگر شما به کسی صدقه دادی، آیا این زاهد بر معونه سنش بود این خمس داره، بهش خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ ملاک دیگه، بسته به اینی که ما غنیمت رو چی معنا بکنیم. نه، مثلا میگیم غنیمت، فرض کنید که اختلافاتی که هست، یکی میگه آقا هر چیزی که بدون زحمت به دست آدم برسه این غنیمت. خب حالا همین دیگه، ببینید می شما می اول کار میخوای بری سراغ آخر کار، خب اینا همه باید به قول معروف اینجا ریش و مو سفید کنی تا اینا معلوم بشه، آخر کار معلوم میشه. آیا این که هر چیزی که مثلا به دست انسان برسه بدون زحمت، خب اون وقت این تکلیف غنایم چی میشه؟ غنیمت های جنگی بی زحمت دست آدم میاد؟ خیلی سوال اینجا هست باید پاسخ داده بشه. بله؟ بدون مشقت میاد. پس این همه صبح و تابستون و زمستون و بالاخره حالا اون که یواش یواش داره تبدیل میشه به کارت و فرستادن تو حسابهای بانکی و اینا، ولی بالاخره این پولی که میدن این بابت همینی که شما صبح سر وقت، نه اینکه دیر بیایی، البته این نه این دست من همینجوری رفت طرف آقای میری، اصلا قصدی نداشتم، اصلا منظوری نداشتم، اصلا خود به خود اینجوری شد. عرض به حضور شما، این برای اینه که بالاخره خود نشستن اینجا تو این کلاس ها، مباحثات، مطالعات، اینا بالاخره مشقت داره، لذا اینجور نیست که بی مشقت باشه. خب ما این موارد رو باید بحث کنیم. امر اول، پس در پنج امر این بحث رو باید دنبال کنیم. امر اول، الغنیمت فی اللغه، غنیمت در لغت به چه معناست؟ در کتاب عین، این ساعت درسته؟ خب حالا انشاءالله به کتاب‌های لغت مراجعه بفرمایید، خودتون یه ملاحظه بکنید، کتاب العین، تاج العروس، لسان العرب، مصباح المنیر، قاموس المحیط، بابا دیگه همه شما الان چیز دارید، همه الان کامپیوتر و لپتاپ و اینا که دیگه دارن، این نرم افزارام که همه ندارن، ولی میتونن نرم افزارش هست. نه الان جاهایی که استفاده از این چیزا بخواد بشه زیاده، ببینید اگه دنبالش باشین راحت میتونید پیدا کنید. حالا اینا رو مطالعه کنید تا فردا انشالله.